ساعت 18. سلام شنوندگان عزیز، به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله عصر رادیو فردا در این یک شنبه 26 فروردین 1403 خورشیدی. از اینکه در این مجله خبری تحلیلی همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم رضا جمالی با آخرین خبرها.
ممنونم هومن، درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید 99% از پرتوهای سپاه پاسداران در حملات شب گذشته با موفقیت رهگیری و دفع شدند. دانیل هاگاری با اشاره به اینکه حملات ایران با استفاده از 170 پهپاد، بیش از 30 موشک کروز و بیش از 120 موشک بالستیک انجام شده، تأکید کرد که تنها تعدادی از موشک‌های بالستیک به اسرائیل رسیده و به محوطه پایگاه هوایی نواتیم در 15 کیلومتری جنوب شرقی بئرشب و در صحرای نگف اصابت کرده و خسارت جزئی و سطحی بر جای گذاشته است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم تأکید کرده که حملات ایران با کمک آمریکا و سایر همپیمانان اسرائیل به شکلی مؤثر خونسا شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، با اشاره به حمله شب گذشته سپاه پاسداران به اسرائیل گفت که تنبیه متجاوز که وعده صادق رهبر بوده محقق شده است. ابراهیم رئیسی در ادامه هشدار داد که اگر اسرائیل یا حامیانش رفتاری به گفته او خیره سرانه نشان دهند، پاسخی قاطع و به مراتب سهمگین‌تر دریافت خواهند کرد. در همین حال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در واکنش به حملات تهران به اسرائیل گفت که این حملات خطر تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه را به همراه خواهد داشت. آنالنا بایربوگ وزیر خارجه آلمان هم با محکوم کردن حمله تهران گفت که این حمله کل منطقه را در معرض خطر فرو ریختن هرج و مرج قرار می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه و همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم این اقدام ایران را غیر قابل قبول خواندند و گفتند که این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. در خبر دیگر، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد هم در نامه‌ای به شورای امنیت گفته که در صورتی که اسرائیل دست به حمله نظامی تلافی جویانه بزند، جمهوری اسلامی پاسخی قوی‌تر و قاطع‌تر نشان خواهد داد. امیر سعید ایروانی در نامه خود تأکید کرده که اقدام نظامی اخیر در راستای حق ذاتی جمهوری اسلامی برای دفاع از خود مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل اجرا شده است. از سوی دیگر، اسرائیل ساعتی پیش در نامه‌ای به شورای امنیت با تأکید بر اینکه ایران صلح و امنیت جهانی را به شدت تهدید می‌کند، خواستار نشست اضطراری این شورا شد. شبکه آمریکایی NBC گزارش داد جو بایدن در گفتگوی تلفنی بامداد یکشنبه با بنیامین نتانیاهو از اسرائیل خواسته به موفقیت به دست آمده در دفع حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی اکتفا کرده و از حمله به ایران خودداری کند. روزنامه اسرائیلی هیوم نیز با انتشار مطلبی مشابه نوشته آقای بایدن ضمن تأکید دوباره بر تعهد آهنین آمریکا به اسرائیل از نتانیاهو خواسته که موفقیت اسرائیل در همکاری با آمریکا و کشورهای متحد در مهار حملات نظامی ایران را پیروزی بداند و از نشان دادن واکنش بیشتر خودداری کند. همچنین جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با NBC گفت آقای بایدن معتقد نیست که حمله نظامی ایران به اسرائیل الزاماً به یک جنگ گسترده تر تبدیل خواهد شد. و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با کسانی که در فضای مجازی از اسرائیل حمایت کنند برخورد قاطع خواهد کرد. در این اطلاعیه سپاه پاسداران از شهروندان خواسته در صورت مشاهده فعالیت‌ها در حمایت از اسرائیل در فضای مجازی، مشخصات صفحات مذکور و گردانندگان آنها را به سایت گرداب وابسته به این سازمان اطلاعاتی گزارش دهند. همزمان با این هشدار، دادستان تهران نیز علیه روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار اقتصادی به اتهام آنچه برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور خواند، اعلام جرم کرد.
رضا جمالی بود. اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله خبری تحلیلی خواهیم شنید. انجام حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، گزارشی درباره آنچه گذشت خواهیم شنید. گمانه ها درباره پاسخ احتمالی اسرائیل به حملات ایران و واکنش های گسترده بین المللی به حمله علیه اسرائیل. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله عصر رادیو فردا. سرانجام پس از چند روز گمانه‌زنی در مورد نوع پاسخ ایران به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، این حمله انجام شد. حمله‌ای که به گفته فرماندهان سپاه پاسداران در آن در مجموع بیش از 300 موشک و پهپاد به سوی اسرائیل روانه شدند. با وجود اینکه این فرماندهان عملیات تلافی جویانه ایران را موفقیت آمیز خواندند، مقام‌های اسرائیل گفتند 99% موشک‌ها و پهپادهای ایران منهدم شدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این اولین باری است که جمهوری اسلامی از داخل ایران خودش به طور مستقیم خاک اسرائیل را هدف قرار می‌دهد بدون دخالت نیروهای نیابتیش در منطقه، اقدامی که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران از آن به عنوان معادله جدید در پاسخ به حملات اسرائیل نام برد.
اون معادله جدید این است که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد و عملیات وعده صادق نمونه برجسته و کاملا واضحی است از این معادله جدید.
این عملیات که نامش را وعده صادق گذاشتند، به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران محدود به نقاطی بود که از آن کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق هدف قرار گرفته شده بود. این توضیحات بیشتر در مورد این اهداف از زبان محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران.
عملیات به نحوی طراحی شد که هم مرکز اطلاعاتی بزرگی که اطلاعات لازم را برای این جنایت برای صهیونیست‌ها تأمین می‌کرد در ارتفاعات جبل الشیخ در مرز سوریه با فلسطین اشغالی مورد هدف قرار بگیره و هم پایگاه هوایی نواتیم که هواپیماهای F-35 برای مورد هدف قرار دادن کنسولگری ما در دمشق از اونجا بلند شده بودن مورد هدف قرار بگیره و به حمد الله هر دوی این مراکز در حد قابل توجهی مورد انهدام قرار گرفتن و از کار افتادند.
فرماندهان سپاه پاسداران با اذعان به سیستم پیچیده و چند لایه دفاعی اسرائیل، عملیات نظامی ایران علیه این کشور را بالاتر از حد انتظار خواندند. این در حالی است که دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرده که تقریباً تمام بیش از 300 موشک و پهپاد پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی منهدم شدند.
ایران شب گذشته حمله‌ای را علیه اسرائیل آغاز و بیش از 300 تهدید مختلف را ایجاد کرد. تهدید ایران با برتری هوایی و فناوری نیروی دفاعی اسرائیل همراه با یک ائتلاف جنگی قدرتمند روبرو شد که اکثر تهدیدها را رهگیری کردند. ما 99% از تهدیدات علیه خاک اسرائیل را رهگیری کردیم. این یک دستاورد استراتژیک بسیار مهمه.
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که جنگنده‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و پادشاهی اردن هم در رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به اسرائیل کمک کردند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از اصابت چند موشک به مناطقی که گفته می‌شود خاک اسرائیل است منتشر شدند. تأیید زمان، مکان و اصالت این ویدیوها که برخی از آنها توسط خبرگزاری‌ها و حساب‌های نزدیک به جمهوری اسلامی منتشر شده‌اند، به طور مستقل قابل تأیید نیست.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما برای بررسی واکنش‌ها در داخل اسرائیل درباره پاسخ احتمالی این کشور به حملات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
میخوام بگم که همون بحثی که در 10 روز اخیر در ایران جریان بود، الان انگار که همون بحث دقیقا کپی شده و در داخل اسرائیل است. از یه طرف یه بخشی از مردم اسرائیل و سیاستمداران میگن نه، برای اولین بار دولت جمهوری اسلامی ایران از آسمان و خاک ایران به اسرائیل حمله کرده و نباید غرور و افتخار اسرائیل رو زیر پا گذاشت و باید به اون به هر طریقی که شده واکنش نشون داد. حتی بعضی از پیشنهادهایی هم مطرح بود که الان این بهترین فرصته که سازه‌ها و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هدف قرار بگیره. ولی از دیگر سو گروه‌هایی هم هستن، جنرال ذخیره عموس یارون، ایشون مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل هم بوده، همین دقایق پیش به شبکه یکان اسرائیل گفت خب ما خودمون که این موفقیت خیره کننده رو میدونیم که چقدر تونستیم تمام این تهدیدات پهپادی و موشکی ایران رو که صدها فروند بود برش غلبه بکنیم و دیگه نیازی نیست که یه قدرت بیشتری نشون بدیم. جنرال یارون گفتش که بهتر الان بر جنگ خودمون در باریکه غزه تمرکز بکنیم و گروگان ها رو اول برگردونیم. غیر از اون آقای گیدون سار یه سیاستمدار خیلی مهمی بود که تا 2 هفته قبل متحد دولت بود، اونم در دقایق اخیر به دولت اسرائیل گفت هیچ لازم نیست که در نشون دادن واکنش شتاب بکنید، چون به گفته آقای سار موعد رسیدگی به ایران هم به موقع خودش خواهد رسید. گیدون سار گفتش که اگه بخوام خیلی زود آستینا رو بالا بزنیم و به ایران حمله بکنیم، اون اهداف تعیین شده خودمون از جنگ علیه گروه حماس رو در واقع مختل کردیم. در هر حال قراره که تا حدود تا ساعت 3:30 به وقت اسرائیل، 4 به وقت تهران، یک بار دیگه کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه بده و گفتن که بحث واکنش احتمالی اسرائیل در دستور کار قرار داره.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام اسرائیلی که به نام او اشاره نشده گزارش داده که اسرائیل به حمله اخیر ایران پاسخ خواهد داد، اما مشخص نیست آیا اسرائیل در این پاسخ قواعد را رعایت خواهد کرد یا نه. در گفتگو با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، از او درباره معنای این اظهارات و منظور از رعایت قواعد پرسیدم.
تحلیلی که در ایران ارائه میشه از جانب برحال مقامات جمهوری اسلامی و رسانه ها این هستش که کاری که اسرائیل انجام داد در واقع خروج از قواعد بود، به این شکل که مکان کنسولی که حالا هرچند این مورد مناقشه است به لحاظ حقوقی.
چرا مورد مناقشه است؟
بعضی ها کنوانسیون های بین المللی که ناظر بر مسئولیت اماکن دیپلماتیک هست رو به معنای این تلقی میکنن که این خاک اون کشور هست و مسئول از هر گونه تعرض. یک تفسیر دیگری که حتی بعضی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم طی روزهای اخیر بهش اشاره کردن این هست که به این خاطر که در حقوق بین‌الملل ما زمانی که از خاک کشور صحبت می‌کنیم، این فضای بالای خاک یعنی آسمان اون منطقه و زیر زمین رو هم شامل میشه و این در مورد کنوانسیون‌های اماکن دیپلماتیک مستاق نداره، پس اینها خاک اون کشور نیست. اما در طرف اسرائیلی کاری که ایران دیشب انجام داد یک در واقع حرکت به سمت مرزهایی بود که تا به الان بهش ایران نزدیک نشده بود، هم به لحاظ حمله مستقیم به مناطق در داخل خاک اسرائیل و هم حتی مهمتر از اون اینکه این حمله از داخل خاک ایران انجام بشه و مسئولیت اون بر عهده گرفته بشه. این از یعنی در واقع به نظر میرسه که در طرف اسرائیلی اون چیزی که ما از گزارش ها میبینیم یک خط قرمزی هست که ایران ازش گذشته و حالا سوال این هستش که آیا اسرائیل باید این قواعد درگیری جدید رو که ایران در پی تثبیت اون هست رو بپذیره یا نه. به خاطر که مثلا ما صحبت‌های سلامی رو داشتیم، فرمانده سپاه، صحبت‌های باقری رو داشتیم، رئیس ستاد کل امروز که صحبت کردن از این که از این به بعد اگر اسرائیل در هر جایی در منطقه یا در داخل ایران اقدامی رو انجام بده، ما از خاک ایران بهش پاسخ خواهیم داد. این قاعده جدیدی است که ایران میخواد که ثبت بکنه. حالا خطر بزرگی که این موضع گیری از جانب مقامات ایرانی داره این هستش که حمله به منافع ایران در کشور ثالث در منطقه رو با حمله به خاک برابر. این ممکن هست که اثر بازدارنده داشته باشه، یعنی هدف مقامات ایرانی به نظر میرسه که این باشه، اما در مقابل اگر که یک سیاستمدار اسرائیلی اونجا نشسته باشه و این رو در نظر بگیره که خب قاعده این هست که هر کدوم از این اقدامات اثر برابر خواهد داشت، پس چرا ما به خاک ایران حمله نکنیم به جای اینکه بیایم ایران رو در منطقه باش درگیر بشیم؟ لذا این سوال اصلی هست به نظر من که الان در اسرائیل به دنبال پاسخ بهش هستن که آیا ما این قواعد درگیری رو باید بپذیریم یا نه، و اینکه پاسخ ما در چه حدی باشه. پس به صورت خلاصه میشه گفت که عبور اسرائیل از قواعد پیشین به معنی این خواهد بود که اهدافی رو در داخل خاک ایران هدف قرار بده، مشابه یا حتی بیشتر از سنگین‌تر از کاری که در واقع ایران شب گذشته انجام.
حمید رضا عزیزی بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان. اما در همین باره، یعنی واکنش احتمالی اسرائیل به حمله به خاک خود، همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی دانشگاه بار ایلان در تل آویو.
در ابتدا فکر می‌کردم اسرائیل در پاسخ به حمله دیشب از طریق موشک و حمله هوایی اهدافی را در ایران هدف قرار خواهد داد. اما وقتی که درخواست آقای بایدن از اسرائیل مبنی بر عدم حمله انتقام جویانه علیه ایران را شنیدم، مطمئن شدم که حداقل اسرائیل مستقیماً به ایران از طریق جنگنده‌هایش حمله نخواهد کرد. من فکر می‌کنم اسرائیل مثل گذشته مخفیانه و نه علنی داخل ایران عملیاتی انجام خواهد داد. شاید از حالا به بعد فقط دانشمندان هسته‌ای را هدف قرار ندهند، بلکه اشخاص مهمی که در برنامه موشکی ایران نقش مهمی دارند را هدف قرار خواهد داد. یا مقام‌های ارشد سپاه داخل ایران و مسئولیت این عملیات را قبول نخواهند کرد.
نحوه دفع حملات ایران از سوی اسرائیل چقدر باعث بهبود وجهه بنیامین نتانیاهو در جامعه شده؟
کسی نمیدونه بایدن به نتانیاهو از حمله چه گفته، اما میتونم اینطوری بگم دولت اسرائیل قبول کرده در 15 مهر ماه غفلت داشته و مقصر بوده، اما حالا موفق شده که دوباره بعد از حمله ایران کمی اعتماد از دست رفته خودش رو پس بگیره و وجهه خودش رو در جامعه بهتر کنه. اما شاید تعداد کمی از مردم اسرائیل خبر داشته باشند که نیروی هوایی و واحد ارتش در دفع حملات ایران نقش داشتند و چقدر حمایت و کمک نیروهای ائتلاف در دفع حملات نقش داشته و موفقیت آمیز بوده. موفقیت در دفاع از اسرائیل معمارش فقط نتانیاهو نبود. آمریکا نقش بسیار مؤثر و پررنگی داشت.
صدای مناخیم کلاین بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه بار ایلان در تل آویو. باز هم درباره حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل که از شامگاه شنبه آغاز شد. این حملات واکنش‌های سریع مقام‌ها را در سراسر دنیا از جمله در اروپا در پی داشت. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
از نخستین ساعات آغاز حملات موشکی و پهپادی مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاک اسرائیل، بسیاری از مقامات اروپاییان را محکوم کردند و در مورد تشدید درگیری در منطقه هشدار دادند. بسیاری از رسانه‌های اروپایی نیز اخبار پیرامون این حملات را در صدر خبرها قرار دادند. استفان سجورنه، وزیر امور خارجه فرانسه، از نخستین مقاماتی بود که واکنش نشان داد. او این حملات را به شدت محکوم کرد و گفت که ایران با این اقدام بی سابقه و بی ثبات کننده در منطقه خطر تقابل نظامی را پذیرفته است. رئیس جمهوری فرانسه ساعتها بعد واکنش نشان داد و این سبب شد که شماری از کارشناسان در رسانه‌ها از بگفتی آنها تأخیر در واکنش ریاست جمهوری انتقاد کنند. امانوئل مکرون سرانجام ساعتی پیش از ظهر یک شنبه ضمن محکوم کردن حملات بر همبستگی خود با مردم اسرائیل و پیوند فرانسه با مقوله امنیت کشور اسرائیل تأکید کرد. از سوی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در واکنشی سریع شامگاه شنبه اظهار کرد که تهران همچنان در پی ایجاد هرج و مرج در منطقه است. نخست وزیر بریتانیا تصریح کرد که کشورش به دفاع از امنیت اسرائیل ادامه می‌دهد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بامداد یک شنبه حملات به گفته او ناپذیرفتنی جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی علیه امنیت منطقه عنوان کرد. در غرب اروپا همچنین جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از افزایش بی‌ثباتی در منطقه اظهار نگرانی کرد. آنتونیا تاجانی وزیر امور خارجه این کشور نیز گفت که امیدوار است دولت اسرائیل در انجام واکنش خیشتنداری کند. ایتالیا از سوی ریاست دوره‌ای گروه موسوم به 7 را بر عهده دارد که متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده است. این گروه قرار است روز یکشنبه نشستی ویژه را در مورد حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل برگزار کند. در سوی دیگر پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا تنها اعلام کرد که کشورش وضعیت منطقه را با نگرانی زیر نظر دارد و باید تلاش شود تا اوضاع منطقه آرام شود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان اعلام کرد که این کشور در کنار اسرائیل ایستاده است. همچنین وزیر امور خارجه آلمان گفت که حملات جمهوری اسلامی همه منطقه را در معرض آشوب قرار می‌دهد. علاوه بر واکنش‌های دیپلماتیک اروپایی و منطقه‌ای و همچنین واکنش ایالات متحده در همراهی با اسرائیل، از دیگر کشورهای قاره آمریکا نیز واکنش‌هایی دیده شد. مکزیک و شیلی از تشدید تنش‌ها ابراز نگرانی کردند و رئیس جمهوری آرژانتین اعلام کرد که در کنار اسرائیل ایستاده است. در سوی دیگر اما وزیر امور خارجه ونزوئلا، کشوری که همپیمان با حکومت جمهوری اسلامی برشمرده می شود، علت به گفته او بی ثباتی در منطقه را اقدامات و غیر منطقی بودن اسرائیل عنوان کرد. شماری از سیاستمداران فرانسوی منتسب به احزاب موسوم به چپ افراطی نیز ضمن محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، اقدامات اسرائیل در غزه را زیر سوال بردند.
شهاب عموپور گزارش می داد. امید شکری، کارشناس بازار انرژی، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی درباره پیامدها و تأثیر حمله ایران به اسرائیل بر بازار انرژی به خصوص نفت در ساعتها و روزهای آینده صحبت کرده است.
باید اشاره بکنم که خب همونطور که میدونید در آخر هفته است و بازارهای مالی و بازارهای انرژی فعلا تعطیل هستند. اگر دامنه تنش کنونی، یعنی عکس العمل اسرائیل به حملات پهپادی و موشکی ایران باشیم در روز آینده و در هفته آینده، نیچه انتظار داشت قیمت نفت حتی به 100 دلار و بالای 100 دلار هم برسه. در حال حاضر که با شما صحبت میکنم نفت وست تگزاس 85 دلار و نفت برنت 90 دلار هستش. میشه انتظار داشت که روز دوشنبه با باز شدن بازارهای جهانی انرژی در شرق آسیا، چون شرق آسیا زودتر از بازارهای غرب شروع میشه، یعنی یکشنبه ساعت 3 به وقت واشنگتن که میشه 11 یا 12 شب به وقت شرق آسیا، میشه انتظار داشت قیمت نفت جهش آنی داشته باشه. ولی اگر
حوالی زمانی خواهد بود که جلسه شورای امنیت هم برگزار خواهد شد، آقای شکری.
بله، ممنونم که خاطرشون کردید. یعنی اولین واکنش بازار جهانی انرژی به حوادث امروز افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه نفت خواهد بود، ولی بازار جهانی انرژی در حال حاضر ما به حد کافی عرضه و تقاضا داریم. اگر اسرائیل اکسترام شدیدی به عملات پهپادی و موشکی ایران بده، نفت 100 دلاری دور از ذهن نیستش.
عربستان سعودی از جمله کشورهایی بوده که واکنش نشون داده به اونچه که اتفاق افتاده و گفته با بیان نگرانی از تشدید تنش نظامی در منطقه و عواقب اون از همه طرف‌ها خواسته بیشترین شکیبایی رو از خود نشون بدن. فکر میکنید رویکرد عربستان به این داستان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، سوال بسیار خوبی مطرح کردید. میدونید که در دوران ترامپ و وقتی تأسیسات نفتی آرامکو توسط موشک‌های بالیستیک و حملات پهپادی حوثی‌ها دچار صدمه شد و 50% ظرفیت صادرات خودش را از دست داد، بازار جهانی دچار شوک شد و اقتصاد عربستان هم از این حملات آسیب دید. در طی 6 ماه گذشته و پس از شروع جنگ بین حماس و اسرائیل و حتی تداوم حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، عربستان هم وارد سعی کرد که به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد درگیری نشه، چرا که اهمیت در این منطقه به نفع اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت به ویژه عربستان و کویت و عراق و امارات هستش. برنامه‌های بلند مدت توسعه این کشورها نیازمند ثبات در منطقه و تداوم صادرات نفت هستش. یعنی هر وقتی که ایجاد بشه حجم قیمت نفت بالا بره و وقتی نتونن نفت رو به موقع به مقصد برسونن، این باعث سرانجام نیستن برنامه های توسعه میشه و اقتصاد اینها دچار آسیب میشه. اگر به سوال شما برگردم، افزایش تنش به نفع هیچ از کشورهای تولید کننده نفت به ویژه عربستان نیست و میشه موضع عربستان و موضع امروزش در قبال حملات موشک پهپاد ایران به اسرائیل در این راستا ارزیابی کرد. همین کشورها دوست دارن که ثبات برقرار بشه که بتونن به صورت راحت هم نفت و گاز خودشون صادر بکنن و هم برنامه توسعه خودشون رو ادامه بدن. اگر عربستان بخواد وارد این جنگ بشه این تنش بشه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 100% توسط گروه های نیابتی ایران به ویژه انصار الله مورد هدف قرار میگیره، چرا که سیستم دفاعیش نمیتونه اکثر پهپادهایی که در آینده بخواد به حمل تاسیسات انرژی این کشور حمله بکنه رو در آسمان مورد هدف قرار بده و 100% اقتصاد این کشورها و امنیت ملی و امنیت انرژیشون با چالش بزرگی میتونه روبرو بشه.
آقای شکری، به کشورهای تولید کننده نفت در حوزه خلیج فارس اشاره کردید و میخواستم از شما درباره روسیه بپرسم و موقعیتی که در این وضعیت داره. بی ثباتی در بازار اگر که به معنی افزایش قیمت نفت باشه، آیا روسیه رو خوشحال خواهد کرد؟
میدونید که خب ایران و روسیه تحت تحریم هستن و برای دور زدن تحریم ها مجبور هستن که قیمت نفت خودشون رو به چین، هند و یا کشورهای دیگه با تخفیف بیشتری به فروش برسونن. در شرایط ناامنی مسیر فروش نفت برای این دو تا کشور به ویژه روسیه هم سخت‌تر خواهد شد و روسیه خودش هم خواه ناخواه شاید در به صورت کوتاه مدت بتونه از این تنش برخوردار بشه، ولی افزایش تنش و جنگ بروز احتمالی جنگ هم تمام عیار بین ایران و اسرائیل 100% منافع روسیه در بازار جهانی انرژی رو به خطر خواهد انداخت. اگه بخوام در یک عمر خلاصه بکنم، هر گونه افزایش دامنه جنگ بین سنگ احتمالی بین روس بین ایران و اسرائیل به نفع هیچ یک از کشورهای تولید کننده انرژی نیست، خواه تحت تحریم باشه خواه بدون آزادانه به هر مقدار که میخواد نفت و گاز و طبیعی و الینجی و زغال و سنگ و سایر حامل های انرژی بخواد وارد بازار کنه. ثبات در منطقه شرط اصلی تداوم صادرات انرژی و تداوم جریان انرژی از سوی کشورهای تولید کننده به سمت بازار جهانی مصرف هستش.
امید شکری بود، کارشناس بازار انرژی. اما درباره پاسخ احتمالی اسرائیل به حملات دیشب گفتگویی داشتم با افرایم هالوی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد.
اون چه که رخ داد این بود که حکومت ایران با مجموعه ترکیبی از پهپادها و دیگر انواع جنگ افزارهای هوایی اسرائیل رو هدف قرار داد که به وسیله تجهیزات پدافندی ما رهگیری شدند. ما 99% اونا رو توی آسمون منهدم کردیم. تنها 1% از این پرتاب‌ها به زمین رسیدند. یک نفرم در اثر این حمله به شدت زخمی شده و شخص دیگه ای آسیبی ندیده. این یه شکست تمام عیار برای ایرانی ها در حمله به اسرائیل بود. امروز صبح هم فرودگاه ها رو به روی پروازهای بین المللی باز کردیم. و حالا اسرائیل باید تصمیم بگیره که آیا همین الان پاسخ نظامی بده یا به دلایلی پاسخ نظامیش رو به تأخیر بندازه و ارزیابی کنه که روند امور به کدوم سو میره. اما به هر روی اون چه که اهمیت داره اینه که کشورهای در جهان بودن، از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دیگران، که به شیوه‌های مختلف به اسرائیل یاری رسوندن. در داخل خاورمیانه هم اردن در اون چه که ما به دست آوردیم همیاری داشت. این همه نه تنها تحولی در سفارایی کشورهای منطقه بود، بلکه نشون داد که ایران بیش از پیش منزوی شده.
پیش از این جمهوری اسلامی همیشه از رویارویی مستقیم با اسرائیل اجتناب می‌کرد و از طریق نیروهای نیابتیش عمل می‌کرد. حالا نخستین باریه که جمهوری اسلامی با سلاح‌های ساخت ایران خاک اسرائیل رو هدف قرار داده. آیا پاسخ اسرائیل در این شرایط متفاوت خواهد بود؟
نمیدونم پاسخ اسرائیل چه خواهد بود. این موضوعیه که همینک بر سر اون بحث و گفتگو جریان داره که آیا به یک پاسخ نظامی برق‌آسا دست بزنیم یا اینکه واکنش رو به تأخیر بندازیم و طرف مقابل رو در انتظار و تعلیق نگه داریم. از دید من، ما دلایل کافی برای شادی بابت اون چه که دیشب رخ داد رو داریم و معتقدم در تاریخ نوین خاورمیانه وضعیت منحصر به فردیه که چنین نتایجی حاصل شده. مایلم این هم اضافه کنم که در این شرایط افکار عمومی داخل ایران هرچه بیشتر علیه جمهوری اسلامی شده و چه بسا این وضعیت بر روی امور داخلی این کشور هم تاثیرگذار باشه، اونم در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی به شکل فزاینده بیماره و گفتگوهای بسیاری بر سر موضوع جانشینی رهبری در جریانه.
افرایم هالوی بود، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد. و بدین ترتیب به پایان این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید یا درباره وقایع اخیر خواستید نظرتون رو با ما در به اشتراک بذارید،
از این طریق با ما تماس بگیرید. در پیام رسان واتساپ با این شماره 2420-725-970-30. اوقاتتون خوش.